که خوشبختی و سعادت و لذت و شادمانی و هرچه خوبی است و هرچه نعمت است تنها برای خودمان نخواهی. مهربان، تمام ذرات عالم هستی آنچه وظیفه‌شان است انجام می‌دهند، پس ما را نیز هماهنگ با کائنات قرار ده و توفیق ادای وظیفه به ما عنایت فرما.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان تا دوست دار من تویی، بهره یاب از دولتم تا با توام خلوت نشین، بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی، بهره یاب از دولتم تا با توام خلوت نشین، بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی.
جرعه نوشان شراب طهور بندگی، قبول باشه اعمال عبادت‌های شما عزیزان به درگاه الهی. در این قسمت از برنامه گوش می‌کنیم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین دیانت شیرازی با موضوع عبادت و خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر شنوندگان برنامه تا آسمان. گفتیم در امر تربیت 4 نوع خانواده داریم: مستبد و سختگیر، آسانگیر، بی‌تفاوت، نمونه. همون جوری که در امر تربیت استبداد و سختگیری بد هست، آسانگیری زیادی خوب نیست، بیتفاوتی و بیخیالی هم مردود مذمومه. برخی دغدغه تربیت دارن، اما حالا گاهی هم سلیقه شخصی خودشون رو اعمال میکنن. اما بعضی از والدین کاملا بیتفاوتن، بیخیالن، اصلا براشون مهم نیست بچه هاشون نماز خون بشه نشه، درس خون باشن نباشن. پیامبر نگاه کردن به بعضی از بچه ها، فرمودن وای به حال کودکانی که در آخر الزمان میان از پدرانشون. سوال کردن ای رسول خدا، مگر پدران اینا مشرک میشن؟ فرمودن نه، پدران اینا مذهبی هن، مؤمن هن. چرا؟ به خاطر اینکه واجبات و فرائض دینی رو به اینا یاد نمیدن. اگر خود بچه ها هم بخوان برن یاد بگیرن، اینا مانع میشن. فرمود در مقابل امری ناچیز و اندک از دنیا از اینا خوشنود میشن، تنها به کامیابی های دنیایی از اینا راضی میشن، به صرف این که دانشگاه قبول شده، حالا نماز بخونه نخونه براش مهم نیست. حضرت فرمو از اینا بیزارم و اینا از من بیزارن. علتهای بیتفاوتی والدین در تربیت دین بچه هاشون چی هست؟ علتهای زیادی داره. یکی از علتها اینا میگن خب به ما چه؟ یه شعاری هم یاد گرفتن، عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، مگه ما رو تو قبر اونا میخوان بذارن؟ در حالی که این فکر و اندیشه غلطه عزیزان. تو والدینش هستی، خدا وظیفه تربیت رو دوش شما گذاشته. مطمئن باش اگر زجری و زحمتی بکشی اجر میبری. دومی علت ناامیدی هست. میگن خب هرچه ما زحمت بکشیم، چون برخی از محیط ها خرابه اثری نداره، وقتی بچه ما وارد اجتماع و محیط میشه رنگ محیط رو به خودش میگیره. اولا اگر هر کسی بخواد این حرف رو بزنه که اصلا محیط سالم نمیشه، جامعه اصلاح نمیشه، تو باید وظیفت رو انجام بدی، بقیهش رو به خدا بسپار. تو همون محیطی که شما میگی خرابه، خیلی از آدم ها خوبن، مؤمنن، مذهبین، اینجور نیست که همه بد باشن. سومین دلیلی که برخی از والدین بیتفاوت میارن اینه که بذارید بچه راحت باشه. بچه رو نباید خیلی امر و نهی کرد. ما هم قبول داریم بچه ها رو نباید خیلی امر و نهی کرد، اما این بچه الان به سن بلوغ رسیده، باید با نماز و آموزهای دینی آشنا بشه. تو هم میدونی که مقید نیست، میدونی که این نمیتونه خودش هم یاد بگیره، این توانایی رو نداره، خب باید برای زحمت بکشی، وقت بذاری. البته این والدین‌ها تو بحث‌های غیر دینی خیلی سخت گیرن، شاید روزی 100 بار امر و نهی کنن. تکلیفتو نوشتی؟ مشقاتو نوشتی؟ این کار انجام بده، این کار انجام نده. یکی دیگه از علتها دلسوزی های زیادی است. من نمیدونم بچه‌ای بخواد نماز بخونه یا اینکه دستورات دیگه دین رو عمل کنه چه اتفاق بدی مگه براش میفته. همین والدین بچه‌هاشون رو عرض کردم تو کلاس‌های زبان خارجی میذارن، کلاس انگلیسی میرن، اونقدر فشار به ذهن بچه‌هاشون میارن که 2 سال مکالمه مسلط بشن. یکی دیگه از علتایی که برخی از والدین بی‌تفاوت تو تربیت دینی مطرح میکنن این که میگن نمیخوایم بچه‌هامون تابلو بشن، اگر مذهبی بشن مورد تمسخر قرار میگیرن. این فکر و نوع نگاه دیگه خیلی عجیبه. فکر میکنن اگه بچه‌هاشون تو جمعی نماز بخونن یا دخترشون حجاب داشته باشن یا ظاهر مذهبی داشته باشن مورد تمسخر قرار میگیرن، یا اگه مذهبی باشن نمیتونن درس خون باشن. این دیگه خیلی عجیب تره. دلیلش هم اینه که ما رضایت خدا رو در نظر نمیگیریم. عزیزان اینجوری نیست. عزت و ذلت به دست خداست. تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. ممکنه 4 نفرم مسخره کنن اما 10 نفرم خوبی میگن. کی گفته اگه آدم مذهبی بشه تابلو میشه؟ باید نوع نگاهمون، عینکی که رو چشامون زدیم رو عوض کنیم. اینجور آدم ها غالبا تو محیطی زندگی میکنن، با یه آدم های رفت و آمد دارن، کتابایی میخونن، برنامه های نگاه میکنن که متاسفانه فکر بد بهشون القا میکنن، فکرشون رو عوض میکنن. انشالله که بتونیم با کمک گرفتن از سیره اهل بیت فرزندان مؤمن و مخلص و متعهد و متخصص تحویل جامعه بدیم.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید.
خداوند به تو پناه میبرم از هیجان و طغیان هرس و آز و از شدت و تندی غضب و غلبه حسد. پناه میبرم به تو در پافشاری در پیروی از هوا و هوس و مقدم داشتن باطل بر حق و اصرار بر گناه و کوچک شمردن معصیت و بزرگ دانستن طاعت. پناه میبرم به تو از زشتی باطن و ناچیز شمردن گناهان کوچک و این که شیطان بر ما چیره گردد. پروردگار بر رسول بزرگوارت حضرت محمد مصطفی و بر خاندان پاکش درود فرست و همه ما را در پناه لطف و رحمت خودت بگیر، ای مهربان ترین مهربان. نیایشگران گرامی، برنامه امروز تا آسمان رو شنیدین. امیدواریم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه اخدیت قرار بگیره. تا برنامه فردا ظهر همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپاریم. خدا یارو نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، بالله اعتصمت و بالله اثق و علی الله اتوکل. با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و تقدیم بهترین درودها به محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام عرض میکنم محضر یکایی که شما دوستان شنونده مخاطبان ارجمند شبکه سراسری معارف، روزتون بخیر باشه و طاعات و عباداتتون قبول و این ایام رو تبریک عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران. بخش دیگری از برنامه‌های رادیو معارف رو در محضرتون آغاز میکنیم. یک شنبه 27 آبان ماه 10 ربیع الاول ساعت 12:10 با برنامه شاهد آغاز میکنیم. بخش از برنامه ها رو که به زندگی شهید عباس حاجی زاده خواهد پرداخت، 12:15 منشور امیر پخش میشه و ساعت 12:30 اخبار کوتاه معارفی رو خواهیم شنید.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهدا همه عزیزند، همه نورند. گاهی به واسطه معرفت ناقصی که امثال حقیر داریم بعضی رو میتونیم معرفی بکنیم. خدا به معرفت بهمون بده انشاءالله از همه شهدا نور بگیریم. یکی از اوصافی که شهید عباس حاجی زاده داشتند نماز شبشه، تهجدشه. یکی گفتا به مجنون با صد الفت که ای دل داده بزم محبت، تو را در شب چرا شور و فقال است؟ که شب آسایش پیر و جوان است، برو بخواب، برو استراحت کن. چرا نمیخوابی؟ چرا در قیام و قعود و رکوع و سجود و قنوت و چرا در مناجات و نجوا و گریه و عشق و
ملت ایران اینجور پیروز شد؟ عزیزان من، این ایمانهای محکم، این اراده‌های پولادین، این ایثار و فداکاری بزرگ پدرها و مادرها و خانواده شهدا اونچنان پایه‌های این بنای مستحکم را قوی و مندگار کرد که هیچ طوفانی نتوانسته است و بعد از این هم به اذن الهی نخواهد توانست این بنیان رفیع رو تکان بده، از جا بکنه.
این جانب جواد حاجی زاده، برادر شهید عباس حاجی زاده هستم. عباس با اینکه ایشون آسل داشتن، سه وعدم سر کار می رفتن برای نماز اول وقت و کارهای دینیش مثل جلسات قرآن و کارهای مذهبی خیلی پایبند بودن. من بارها شبها بیدار می شدم می دیدم که عباس مشغول نماز شب هست یا قرآن می خونه. با اینکه کارش مشکل بود، صبح زود باید می رفت سر کار، از اعمال خودش کوتاهی نمی کرد. این دو سالی که اینجا بودن، حضرت آیت الله مظاهری ماه مبارک رمضان در بازار قم منبر می رفتن درس اخلاق، از کار که درس می کشیدن مستقیم می رفتن پای منبر حضرت آیت الله مظاهری استفاده می کردن.
بگفت از فیض حق گردیده غافل، ندارد نخل عمرت از چه حاصل. ما دیده بودیم این شهیدو یا سایر شهدای عزیز، مثل کسی که تشنه است، گرسنه است، از صبح تا به شب تو روزهای بلند تابستان قوت و آب و غذا نخورده، موقع افطار با چه عشق و با چه جاذبه‌ای به سمت سفره یه لقمه طعام و یه لیوان آب، اینا گرایششون به نماز شب این بود. ما ها نماز واجبمونم با تکلف میخونیم، اونا نماز مستحبشون رو با عشق میخوندن. این فاصله منو امثال شهید حاجی زاده است، این فاصله منو امثال این شهداست. به گفت از فیض حق گردیده غافل، ندارد نخل عمرت از شهاسه. نمیفهمی آقای جوشغانی نماز شب یعنی چه؟ چون نمیفهمی پس بمان. از خلوت شب نور گرفتند، لذا ویژگی این شهید نماز شبشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. الله
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج إلى كميل بن زياد النخعي إلى سلمان الفارسي إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة أما بعد
منشور أمير
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واژه‌های حق درون قلب توست آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی در این برنامه به شرح ادامه حکمت 349 از این کتاب ارزشمند میپردازند. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در ادامه این کلام حکیمانه که مجموعه است از اندرزهای بسیار سودمند و سرنوشت ساز می‌فرمایند: کسی که بی مقدمه به سراغ کارهای سخت رود هلاک می‌شود و هر کس خود را در گردابهای خطرناک بیفکند غرق می‌شود و آن کس که در موارد سوء ظن وارد شود متهم می‌گردد و آن کس که زیاد سخن میگوید زیاد هم اشتباه میکند. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان گرامی. حکمت 349 رو بحث میگردیم که یک سلسله حکمت ها و موعظه ها که کاربردی هم هست حضرت امیر علیه السلام فرموده بودن. رسیدیم به اینجا که می‌فرماید و من کابد الامور عتب و من اقتحم اللجج غرق. کسی که با کارها و در کارهای خود بدون توسل جستن به اسباب و وسائل خودش رو درگیر کنه، خودش رو به رنج و زحمت یا به هلاکت می‌افکنه. کابده از ریشه کبد یعنی رنج و مشقت. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انجام هر کاری اگر از راه صحیح و منطقی و مناسب انجام بشه بهتر نتیجه میده، ولی کسی که در امور مختلف بدون بهره‌گیری از راه‌ها و وسایل مناسب بخواد عمل کنه، خودش رو در معرض تلف و هلاکت قرار میده. جمله بعد این هست که و من اقتحم اللجج غرق. کسی که در لجه ها فرو بره غرق میشه. اقتحام یعنی ورود در چیزی، ورود بی محابا به یک مسئله. این هم مشابه همون جمله قبلی هست. لجج جمع لجه است، یعنی گرداب، یعنی غرقاب. کسی که به اصطلاح ما بیگدار به آب بزنه و اگر شنا بلد نیست خودش رو به آب بزنه یا اگر مهارتش کم هست در خیزاب‌های پرخطر وارد بشه، طبیعی است که چنین کسی غرق میشه. پس انجام امور نیاز به این داره که انسان جوانب کار رو بسنجه و بی حساب و بی فکر وارد عملی نشه. بعد میفرماید و من دخل مداخل السوء اتهم. هر کس وارد کارها و جاها و مسائلی بشه که سوء هست، ناخوشاینده و مردم نظر منفی نسبت به اون دارند متهم میشه، هرچند که با قصد خیر باشه. مثلا کسی که با فاسقان و اهل گناه معاشرت بکنه یا یا شخصی که به محله‌های خراب و بدنام رفت و آمد کنه، یا در مراکزی که مورد سوال و تهمت هست رفت و آمد داشته باشه، برداشت مردم و تصور ذهنی مردم این خواهد بود که لابد این هم با اون مجموعه همفکر و همراه و همخطه، پس مورد تهمت قرار میگیره. نظیر این به صورت حدیث دیگر معروف است که شنیدید، اتقو مواضع التهم، از جاها و موضع‌هایی که تهمت خیز هست پرهیز کنید، هر کی با رسوا نشیند عاقبت رسوا شود. و من کثر کلامه کثر خطأه، کسی که زیاد حرف بزنه خطای او هم زیاد خواهد شد، پس باید کم حرف زد و بر گفته های خود تسلط و نظارت داشت و زبان رو باید در اختیار گرفت و از گفتن هر حرف پرهیز کرد. کسی که سکوت کنه طبعا خطای کلامی هم نخواهد داشت. کسی هم که کم حرف بزنه کمتر آتو و بهانه دست دیگران میده، و کسی که حراف و پرچانه باشه طبعا لغزش های کلامی او هم زیاد خواهد بود. این نکته کلیدی و کاربردیه. من کسر کلامه کسر خطأه یا خطأه در نقل های کسی که زیاد حرف بزنه زیاد هم لغزش کلامی پیدا میکنه.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 349 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در ادامه این گفتار حکیمانه با اشاره به جمله های گذشته می فرمایند، آن کس که زیاد اشتباه کند حیا اش کم می شود، و کسی که حیا اش کم شود تقوایش نقصان می یابد، و کسی که تقوایش نقصان یابد قلبش می میرد، و کسی که قلبش بمیرد داخل آتش دوزخ می شود. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند میشنویم.
گفتیم که پرحرفی خطاهای گفتاری رو هم زیاد میکنه. نتیجه این کار کاسته شدن از شرم و حیای انسان و آسیب دیدن آبروی شخصه. به همین جهت حضرت میفرماید که و من کثر خطأه قل حیاؤه، کسی که خطایش زیاد شود حیایش کم می شود. فرض کنید کسی برای اولین بار در یک جمع مرتکب لغزشی میشه. خب این شرمنده میشه، خجالت میکشه، از خجالت آب میشه و امثال این تعبیرات. ولی اگر این خطا و اشتباه تکرار بشه برای شخص عادی میشه و قبح اون لغزش و خطا در نظرش کم میشه، و وقتی که به این خطاها عادت کرد، حیا و شرم هم که یک گوهر مهم و بازدارنده از خطا و گناه هست از دست میره. نتیجه این کم شدن حیا هم کم شدن ورع هست که در ادامه حضرت میفرماید که و من قل حیاؤه قل ورعه، کسی که حیاش کم بشه ورع و پارسایی و تقوای او هم کم میشه. دلیلش هم روشنه، چون که شرم و حیا عامل بازدارنده از گناهه. تربیت حیا محور بسیار مهمه، یعنی جوری بچه ها رو تربیت کنیم و خودمان جوری تربیت بشیم که به نوعی از برخی از کارها بپرهیزیم، به دلیل اینکه اون رو برای خودمون زشت میشماریم و مایه ننگ و عار میدونیم و سبب از دست رفتن آبرو و لطمه خوردن حیثیت میدونیم. این نحوه تربیت شدن، تربیت حیا محور، به طور طبیعی انسان رو باز می‌داره از یک سری کارهای بد. مثلا اگر مأمور جلب نیروی انتظامی یا دادگستری بیاد در خونه و چنین کسی رو احضار کنه، بار اول خیلی براش و برای وجه و آبروش سخته و گران تمام میشه، ولی وقتی که تکرار شد عادی میشه، عادی که شد حیا کم میشه و خجالتی در کار نیست. خجالت و شرم و حیا که رفت، تکرار جرم و خطا هم طبیعی است که پیش بیاد. پس میبینیم که اینها به هم پیوسته است. در مثل‌های انبیا در حدیث داریم که از مثل‌های انبیا چیزی باقی نمانده جز این سخن که اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. هرگاه حیا نداری و خجالت نمیکشی، پس هر کاری که میخواهی انجام بده. پرحرفی به کثرت خطا میانجامه، خطا زیاد به کاهش حیا منجر میشه، کاهش حیا به کاهش ورع و تقوا منتهی میشه، کاهش تقوا دلمردگی پیش میاره که حضرت میفرماد و من قل ورعه مات قلبه، کسی که حیایش کم بشود و ورعش کم بشود دلش میمیره. دل که مرد یعنی شقاوت ابدی، محرومیت از سعادت، بسته شدن در امید به روی فلاح به معنای گسترش گناه و تداوم معصیت، و نتیجه نهایی این هم جهنمی شدنه که می‌فرماید من مات قلبه دخل النار، کسی هم که دل مرده شد وارد آتش میشه. پس کلید اولی زبان و گفتاره. حفاظت و مراقبت از زبان هم لازمه، همون که پیامبر اکرم فرمود هل یکب الناس علی وجوههم فی النار الا حصائد السنتهم، آیا جز این است که دستاوردهای زبان انسانها اونها رو به چهره در آتش دوزخ میفکنه. عرض کردم که این حکمت بسیار مهمه و حفظ زبان و تسلط برخیش از این حیث نقش اساسی در رشد معنوی انسان داره که انشالله خدا توفیق بده حافظ و نگهبان و مراقب زبان و حرف هامون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا کی به هوای عرصی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عرصی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
شنوندگان محترم، شرح بخش دیگه ای از حکمت 349 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا و همراهی شما عزیزان شنونده، هفته ی آینده به ادامه شرح این حکمت خواهیم پرداخت. امیدواریم از برنامه منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا مجالی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
یا علی، یا علی، یا علی، علی یا علی، علی یا علی، تو چراغ خانه بینوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا، علی، علی یا علی، علی یا علی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، که زهب به شأن تو آمده همه آیت هل اتا علی، که زهب به شأن تو آمده همه آیت هل اتا علی، علی یا علی، تو شجاعتی، تو دلاوری، تو کننده در خیبری، تو شجاعتی، تو دلاوری، تو کننده در خیبری، حق منجلی علی ولی علی.